سلام و به برنامه ساعت 9 خوش آمدید از رادیو آزادی. من مصطفی صدیقی با شماستم. در این ساعت مهمترین های ما این هستند: قرار است امروز کابل میزبان دومین نشست شورای رهبری مصالحه باشد، بیشتر در این مورد میگوییم، و همچنان در مسائل شرق میانه از انتخابات ملی اسرائیل به شما بیشتر خواهیم گفت. اما پیش از همه تازه ترین خبرها. سارنوالان جرمنی یک افسر پیشین اردوی افغانستان را به ارتکاب جرایم جنگی متهم شناختند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در انتخابات ملی اسرائیل اعلام پیروزی کرده، ولی سارنوال آمریکا میگوید انتظار دارد نسخه کامل تر از گزارش سارنوال ویژه در مورد مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 ایالات متحده تا یک هفته دیگر نشر شود. این هم تفصیل خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان از کشته شدن سربازان آمریکایی در رویداد دوشنبه در این کشور عمیقا ابراز اندوه کرده است. خلیلزاد چند ساعت پیش در توییتر ضمن قدردانی از وطن پرستی این سربازان گفته که عاملان این رویداد را به شدیدترین الفاظ ممکن نکوهش میکنند. سه سرباز آمریکایی روز دوشنبه در نتیجه انفجار ماین کنار جاده در بگرام کشته شدند. طالبان مسلم مسئولیت این رویداد را پذیرفتند. در این حال شاروال نیویورک سه‌شنبه دستور داد تا برای حرمت‌گذاری به یک سرباز آمریکایی که در افغانستان کشته شد، بیرق‌ها در این شهر به حالت نیمه افراشته درآید. بیل دی بلاسیو در یک نشست خبری همچنان گفت که کریستوفر سلوتمن 15 سال در اداره دفاعی نیویورک کار کرده بود و روز دوشنبه برای دفاع از مردم کشورش در افغانستان جان داد.
Flags across the city to be lowered.
او میگوید دستور دادم تا بیرق‌ها در سرتاسر شهر نیویورک به حالت نیمه افراشته درآید. همچنان از همه می‌خواهم که برای یک لحظه سکوت کنند. سلوتمن و دو سرباز دیگر آمریکایی روز دوشنبه در نتیجه انفجار ماین کنار جاده در بگرام کشته شدند. با این تلفات ایالات متحده از آغاز سال 2019 تا کنون 6 نظامیش را در افغانستان از دست داده است. قرار است امروز کابل میزبان دومین نشست شورای رهبری مصالحه باشد. انتظار می رود در این نشست ترکیب مکمل مسئولیت و صلاحیت های اعضای شورا واضح شود. ریاست اجرایی می گوید قرار است اعضای تیم مذاکره کننده سلم امروز مشخص و تکمیل شوند. شورای رهبری مصالحه ترکیب متشکل از مقام‌های حکومتی و چهره‌های سیاسی دارد و انتظار می‌رود آنها مسئولیت پیشبرد گفتگوهای صلح با طالبان را داشته باشند. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر به شما می‌گوییم. سارنوالان جرمنی یک افسر پیشین اردوی افغانستان را به ارتکاب جرایم جنگی متهم شناختند. این مرد 26 ساله که به نام احمد ظهیر معرفی شده، با شکنجه و آزار و اذیت زندانیان متهم است. برای اتهام وارد شده که دو زندانی را در جریان تحقیق در سال 2013 میلادی از موهایشان آویزان کرده بود و یک زندانی دیگر را شدیداً مورد علت و کوب قرار داده بود. سارنوالان جرمنی روز سه‌شنبه گفتند فرد مظنون قماندان ارشد شورشیان را کشته و سپس جسد او را مورد ضرب و شتم قرار داده است. ظهیر در 25 اکتبر از شهر مونشن دستگیر شد، اما مقام‌های جرمنی هنوز این را واضح نساختند که او چه زمانی به این کشور آمده بود. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در انتخابات ملی اسرائیل اعلام پیروزی کرده است. شمارش آرای اوایل صبح امروز نشان داد که حزب لیکود نتانیاهو نسبت به حزب رقیب آبی و سفید بر رهبری بنی گانتس پیشی گرفته. پیش از این نظرسنجی خارج از حوزه‌های رای دهی حاکی از رقابت بسیار تنگاتنگ میان دو حزب رقیب بود. نتایج رسمی نهایی قرار است ناوقت امروز 10 اپریل اعلام شود. در این مورد هم بیشتر به شما خواهیم گفت. و لوی سارنوال ایالات متحده گفته انتظار دارد نسخه کاملتر از گزارش رابرت مولر سارنوال ویژه در مورد مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 ایالات متحده تا یک هفته نشر شود. ویلیام بار اما نتوانست یک نسخه مکمل و از پیش تهیه شده را به روز سه‌شنبه برای کنگره آمریکا پیشکش کند. بار در کمیته مجلس نمایندگان مورد پرسش قرار گرفت و گفت که تا یک هفته گزارش را علنی میکند. پیش از این رابرت مولر خلاصه از گزارشش را در 4 صفحه در 24 ماه مارس به کنگره ارائه کرده بود. روسیه همواره مداخله در انتخابات آمریکا را رد کرده است. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حال یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. آمادگی ها برای گردهمایی گسترده در قطر، در این مورد بیشتر به شما میگوییم. قرار است امروز گام های مهم در این راستا در کابل برداشته شود. ما با مردم هم در مورد صلح صحبت کرده ایم.
نام تصمیم صلح است. مشکل را باید حل کنند، در نتیجه برسند، مردم یک آزادانه زندگی کنند. توان اگر نتیجه نداد افغانستان در بحران میره.
در کنار این شما را به چمن فوتسال در منطقه در شهر کندوز هم میبریم.
بیان در سمن فوتسال فوتبال میکنیم، ساتیگی میکنیم، در 6-4-5 تایم گرفتیم. ما از 10 تا 11 شب
در مسائل شرق میانه به شما در مورد تازه ترین های انتخابات ملی اسرائیل میگوییم. همچنان در همین ساعت مرور داریم بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان و در نیمه دوم این ساعت هم برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان در انتظار شماست. با رادیو آزادی که باشید زودتر از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه می شوید. قرار است شورای رهبری مصالحه نشست دومش را امروز برگزار کند و ترکیب مکمل مسئولیت و صلاحیت‌های اعضا را واضح کند. ریاست اجرایی افغانستان میگوید در نشست دوم این شورا شماره از چهره‌های موثر در فهرست افزوده خواهند شد که در نتیجه تیم مذاکره کننده مکمل شود. بیشتر در این مورد در این گزارش بشنوید از جاوید نعیمی.
برای مقام ها و سیاسیون افغانستان امروز خیلی یک روز مشغول است. انتظار می رود آنها به دنبال بحث های طولانی ترکیب شورای رهبری مصالحه برای گفتگو با طالبان را تکمیل و اعلام کنند. رایزنی ها جهت ایجاد این شورا به دنبال آن که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان به کابل سفر کرد سریع تر شده. شورای رهبری مصالحه ترکیب متشکل از مقام‌های حکومتی و چهره‌های سیاسی دارد و انتظار می‌رود آنها مسئولیت پیشبرد گفتگوهای صلح با طالبان را داشته باشند. نشست نخست این شورا روز یکشنبه در ارگ برگزار شد و رئیس جمهور اشرف غنی آن را رهبری کرد. فریدون خوازون معاون سخنگوی ریاست اجرایی شام سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت امروز نشست مهم شورای رهبری مصالحه برگزار می شود تا در نتیجه ترکیب مکمل مسئولیت و صلاحیت های اعضا واضح شود.
نشستی به هم
در این نشست ترکیب این که چه تعداد در شورا اشتراک خواهند داشت نهایی می شود. همچنان آقای سیاف رهبر جهادی خط سرخ را در پروسه صلح ارائه می کند تا از سوی شورا تصویب شود. قاضی القضات افغانستان معاون دوم ریاست جمهوری صلاحیت های کاری تیم مذاکره کننده را به صورت کتبی ارائه خواهند کرد. معاون سخنگوی ریاست اجرایی افزود برای اردور رئیس مجلس های شورای ملی وظیفه داده شده تا شمار سیاسیون را که مؤثریت دارند و تا حالا در شورای رهبری مصالحه نقش نداشتند شامل شورا سازند. فریدون خوازون افزود حبیبه سرابی معاون شورای عالی صلح برای اطمینان از حضور زنان در شورا یک فهرست را در نشست دوم شورای رهبری مصالحه خواهد سپرد. به گفته این مقام های افغان علاوه بر ترکیب این شورا شاید یک تیم مذاکراتی هم امروز اعلام شود که برای شورای رهبری مصالحه پاسخگو باشد. فریدون خوازون معاون سخنگوی ریاست اجرایی میگوید در تیم مذاکراتی هم علاوه بر مقام‌های حکومتی اعضای گروه‌های سیاسی و جامعه مدنی شامل خواهند بود. در این میان انتظار خادم یکی از فعالان می‌گوید با آنکه حکومت افغانستان برای ایجاد چنین شورا تلاش‌ها را به کندی پیش برد، اما حالا تشکیل شورا که به نمایندگی از همه شهروندان افغانستان باشد یک پیشرفت مثبت است. به گفته آقای خادم در شورای عالی صلح و تیم مذاکرات کسانی باید شامل باشند که از اقشار مختلف افغانستان نمایندگی حقیقی کنند و در تلاش‌های صلح صادق باشند. شامل ساختن اعضای واقعی مردم در هر دو تیم، سیاسی و ابزار سیاسی نساختن، در نظر نگرفتن منافع شخصی و پیشبرد منافع ملی، ایجاد میکانیزم کاری برای هر دو طرف، ارائه تعریف از نظام و ارزش‌های نظام، همه موارد هستند که هر دو تیم آن را و مذاکرات را موفق ساختن میتوانند. انتظار میرود تیم مذاکره کننده که امروز در کابل مشخص خواهد شد روزهای یکشنبه و دوشنبه آینده در دوحه پایتخت قطر با طالبان جهت پیشبرد مذاکرات بین الافغانی اشتراک کند. مقام ها این را یک نشست مشورتی دانسته و گفتند در قطر مذاکرات رسمی برگزار نمی شود، بلکه تمامی جوانب روی آینده و چگونگی صلح نظرهایشان را ارائه می کنند.
گزارش شنیدید از جاوید نعیمی. به نظر شما گرد همایی آینده در قطر در مورد صلح افغانستان چقدر مهم و مؤثر است؟ نظریاتتان را لطفاً با استفاده از شماره 818 شرکت مخابراتی افغان بیسیم به ما بفرستین. و ما هم در چند ولایت با شماره از مردم در همین مورد صحبت کردیم.
آصف شهزاد هستم، یکی از باشنده های شهر مزار شریف. نماینده هایی که قرار است با نمایندگی از ملت افغانستان به قطر برن و از ملت افغانستان نمایندگی کنن، اولا خو معلوم نیست که اینا در مذاکرات اشتراک داشته باشن یا نه، و دوما اگر اشتراک داشته باشن باید نمایندگی از ملت افغانستان کنن، نظریات ملت افغانستان باید اونجا مطرح کنن.
متاسفانه یکانه مشکل امده که در این حیات موجود است اشتراک زن است، باید حداقل ایچ که نمی بود حداقل یک ده نفر باید خانمه در این موجود می بودن تا به اصطلاح از طرف خود دولت نه از طرف عذاب، که مستقیما نمی مشکلاتی که پیلن خانمه در اون دوچار است و تشویش هایی که وجود داره ابنو باید کشت مرفو بشت.
همه تصمیح سول است، مشکل باید حل کنن، در نتیجه برسن مردم یک آزادانه زندگی کنن. توان اگر نتیجه نداد افغانستان در بوران میره، عجیب و ترتر میشه، رسوا میشه دیگه بالاخره.
نام عبدالقدوس است. والا ما به می امید هستیم که نتیجه بتا و مردم در فضای صلح آرامی زندگی بکنه. ما به می امید هستیم. خاصمون از طالبان اینمی است که بیای به پروسه صلح پیونده و از کشت و کشتار و قتل و قتال دست بکشه.
ما امیر شریف هستم، یکی از شهروندای بامیان، یک فعال فرهنگی اجتماعی. تا زمانی که لجام مذاکرات صلح در دست طالب و یک طرف دیگه یک از قدرت‌های جهانی یا دو تا سه تا قدرت‌های جهانی باشه و نمایندگی افغانستان و دولت افغانستان را و هیئت افغانی را نادیده بگیرن، این قضیه همچنان مایه نگرانی هست و ما نمیتونیم خیلی امیدوار باشیم. اما این هیئت را از هیئت‌های قبلی جامع‌تر میبینیم، ملی‌تر میبینیم. امیدواریم که هیئت متحدانه صحبت کنه، متحدانه موضع بگیره.
نظریات مردم را شنیدید، منتظر اسمس های شما هم هستیم. در جریان هستین که طالبان مسئولیت حمله روز دوشنبه را در نزدیکی میدان هوایی بگرام به عهده گرفتند که در آن 3 سرباز ایالات متحده کشته شدند. این در حال است که تلاش های صلح در افغانستان افزایش یافته. حال این پرسش مطرح می شود که آیا اینچنین اقدام طالبان بر روند گفتگوها در چه حد می تواند تأثیر بگذارد؟ مقیم نایب این را در آغاز گفتگوی تلفنی با عمر صمد، کارشناس امور سیاسی افغانستان در واشنگتن مطرح کرده و نظر او را در این مورد پرسیده است.
جنگ و گفتگوی سیاسی همزمان و موازی با هم میتونه پیش بره تا زمانی که به یک مرحله میرسه که به آتش بس و متارکه موضوع خاتمه پیدا میکنه و به یک مرحله نو داخل میشه. ولی چیزی که در اینجا البته قابل ملاحظه است، موضوع حملات هدفمند طالبان که امی مسئولیت به عهده گرفتن بالای افراد نیروهای بین‌المللی و امریکایی بالخصوص است. این نشان دهنده از این است که طالبان و حامیانشان میخوان پیام های بسیار واضح هم به امریکایی ها داشته باشند پیش از این که دور ششم مذاکرات تا چند روز دیگه شروع شود و حتی یک دور جدید دید و بازدید های بین الافغانی که گفته میشه جزء برنامه میباشد.
طالبا با انجام امی عملات سرخط ساز خود امتیاز به دست میارن در مذاکرات، یا ای که فشار وارد میکنن و یا احتمالا قدرت نمایی مینماین، کدام یکیش از به نظر شما؟
جز تکتیک مذاکره امی میباشه و بوده در دیگر مذاکراتی که در گذشته ها صورت گرفته بین در دیگر قضایای جهانی که در یک مرحله یک طرف یا همه اطراف کوشش میکنن که دست خود در میز مذاکرات سیاسی قوی بسازن و از ابزار نظامی و خشونت استفاده بکنن. این گپ نو جدید نیست، در گذشته هم صورت گرفته، در قضیه افغانستان هم صورت گرفته و فراموش نکنیم که امین حال در خلال ماهای اخیر جنگ حتی در فصل زمستان بسیار به شدت خود جریان داشته. این جریان داره تا زمانی که طرفین با تصمیم اعلام یک متارکه بکنن.
ببینید در بحث هایی که صورت گرفته میان امریکا و نمایندگان طالبان دو موضوع تابال تقریبا مسوده شده: خروج نیروهای خارجی از افغانستان و ضمانت از سوی طالبان در ارتباط به این که دیگر افغانستان مرکز حملات تروریستی به دیگر جهان نخواهد باشه. با این چنین اقدامات طالبان آیا اعتماد میشه به تضمینی که طالبان در این رابطه میتن؟
هر ضمانتی را که خواه یک طرف یا خواه دیگر طرف بدهد در حال و در آینده و در روی یک ورق امضای صورت بگیره و توافق نهایی صورت بگیره، او باز البته الزامی می باشه و اونا مکلف هستن که پابند بانند به مو تعهدات خود. و قسمی که دیده میشه طالبان ایره اظهار کردن که میخواهند در آینده همچو تعهدات را بدهند، ولی تا به حال ما ایره در عمل ندیدیم و توافقنامه نهایی نشده و ما هنوز هم در مراحل بسیار ابتدایی قرار داریم و این توقع را باید نداشته باشیم که حتما یا طالب یا امریکا یا حکومت افغانستان مکلفیت دارند.
گفتگوی شنیدید با عمر صمد، کارشناس امور سیاسی افغانستان در واشنگتن. طالبان مسئولیت حمله روز دوشنبه را در نزدیکی میدان هوایی بگرام به عهده گرفتند که در آن 3 سرباز ایالات متحده کشته شدند. در این حال به تازگی زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، از کشته شدن سربازان امریکایی در رویداد دوشنبه در این کشور عمیقا ابراز اندوه کرده است. خلیلزاد چند ساعت پیش در توییتر ضمن قدردانی از وطن پرستی این سربازان گفته که عاملان این رویداد را به شدیدترین الفاظ ممکن نکوهش میکنند. او افزوده که بهترین شیوه گرامی داشت از سربازان کشته شده و خانواده هایشان این است که اطمینان حاصل شود تا کسانی که مسئول رویداد هستند به عدالت کشانده شوند و پایان بخشیدن به جنگ افغانستان از طریق رسیدن به یک توافق صلح که تضمین کند افغانستان هرگز بار دیگر تهدید در برابر ایالات متحده نخواهد بود.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته
نمی‌شود. در افغانستان و پاکستان، آمریکا‌ز اینترست آر کلیر.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
بله و تشکر از اینکه تا این دم با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوید. تا لحظات دیگر در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان در انتظار شماست. همچنان در کنار فشرده تازه ترین خبرها میشنوید که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در انتخابات ملی اسرائیل اعلام پیروزی کرده است.
کشته شدن 3 سرباز و 1 قراردادی آمریکایی ناوقت روز دوشنبه در نزدیک پایگاه هوایی بگرام توجه نشریه‌های جهان را به خود جلب کرده است. روزنامه نیویورک تایمز مطلب را زیر این عنوان نشر کرده است. با وصف مذاکرات صلح به میانجیگری ایالات متحده آمریکا، 4 آمریکایی در انفجار در افغانستان کشته شدند. به باور نویسنده مطلب، با وصف گفتگوهای جاری روی یک چهارچوب برای پایان بخشیدن جنگ نزدیک به 18 ساله در افغانستان، درگیری ها میان طالبان و نیروهای افغان تحت حمایت آمریکا در هفته های اخیر تشدید یافته است. در ادامه آمده است که با گرمتر شدن هوا در فصل بهار در افغانستان، درگیری معمولاً افزایش می‌یابد. اما به نوشته روزنامه گفتگوهای صلح منجر به افزایش خشونت‌ها شده، چون که به باور نویسنده مطلب تمامی طرف‌ها تلاش می‌ورزند تا امتیازجویی‌شان را بیشتر سازند. روزنامه نیویورک پست نیز به همین موضوع پرداخته و به نقل از منابع نوشته است که یکی از آمریکایی‌های کشته شده مأمور اطفایه بود. به نوشته روزنامه نام این مرد کریستوفر سلوتمن بود و او 3 فرزند داشت. روزنامه نوشته است سلوتمن پس از 15 سال خدمت در اداره اطفایه نیویورک به صفوف نظامیان آمریکایی پیوسته بود. یک منبع به نیویورک پست گفته که سلوتمن یک پدر خوب و زحمتکش بود و با اشتیاق امور اطفائیه را پیش می برد. بنوشته روزنامه سلوتمن در سال 2014 مدال عالی افتخاری آتش نشانی را به دست آورده بود. در ادامه آمده است، سلوتمن این مدال را پس از آن گرفت که او یک زن بیهوش را از منزلش در نیویورک آتش گرفته بود توانست نجات بدهد. و روزنامه دیلی میل هم با اشاره به رویداد دوشنبه در شمال کابل نوشته است، با وجود اینکه طالبان چند دوره گفتگوهای صلح را در ماه‌های اخیر با آمریکا انجام دادند، این گروه روزمره به حمله‌هایش بالای نیروهای امنیتی افغان ادامه می‌دهد.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. اکنون در تازه ترین های مسائل شرق میانه به شما میگوییم که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در انتخابات ملی اسرائیل اعلام پیروزی کرده. شمارش آرا اوایل صبح امروز نشان داد که حزب لیکود نتانیاهو نسبت به حزب رقیب آبی و سفید به رهبری بنی گانتس پیشی گرفته. پیش از این نظرسنجی خارج از حوزه های رای دهی حاکی از رقابت بسیار تنگاتنگ میان دو حزب رقیب بود. بود. برای انتخابات روز سه‌شنبه 9 اپریل 10,000 مرکز رای دهی در نظر گرفته شده بود و شهروندان اسرائیل در بیرون از کشورشان نیز می توانستند در انتخابات رای بدهند. اسرائیل 8.7 میلیون جمعیت دارد و گفته می شود که مشارکت مردم حدود 36% در انتخابات دیروز آن کشور بود. گانتس یک رهبر نظامی بازنشسته است. در نظرسنجی های نهایی پیش از انتخابات ازبهو از ازبه لیکود اندک پیشی گرفته بود. گانتس هم مدعی پیروزی در انتخابات شده. اما انتظار نمی رود لیکود و ازبه رقیبش آبی و سفید اکثریت آرا را در پارلمان اسرائیل به دست دارند. پارلمان اسرائیل 120 کرسی دارد. به اساس گزارش حتی اگر شمارش نهایی آرا حزب گانتس را در صدر قرار دهد، به اساس پیشبینی ها حزب لیکود در موقف قوی تر قرار خواهد گرفت تا ائتلاف اکثریت در پارلمان را تشکیل کند. پیشاپیش چند حزب کوچک ملیگرا پشتیبانی خود را از نتانیاهو اعلام کردند. نتانیاهو در سخنرانی به هوادارانش امروز گفت از اینکه به او اعتماد کردند که برای یک دوره پنجم به حیث صدر اعظم خدمت کند بسیار عاطفی شده و زیر تاثیر قرار گرفته است. او گفته که یک حکومت ملیگرای جناح راستی ایجاد خواهد کرد. نتایج رسمی نهایی قرار است ناوقت امروز 10 اپریل اعلام شود.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
و اکنون هم شما را میبریم به چمن در منطقه شهر کندوز، جایی که جوانان در آنجا فوتسال بازی میکنند و به ناامنی ها نمیگویند. اجمل آریان از کندوز گزارش میدهد.
علاقمندی جوانان کندوز با بازی فوتسال بیشتر شده است. با وجودی که وضعیت امنیتی کندوز خیلی شکننده است و هنوز هم طالبان مسلح در حومه‌های شهر این ولایت حضور گسترده فیزیکی دارند و در زمان افزایش قضای جرایم جنایی، اختطاف و قتل‌های هدفمند آرامش را از ساکنان این شهر گرفته است، اما با وجود این همه چالش‌ها جوانان این ولایت تا نیمه‌های شب در میدان‌های فوتسال بازی میکنند. عبدالقیوم رحیمی مسئول امنیت ورزشی ولایت کندوز به رادیو آزادی گفت که همکنون در شهر این ولایت 6 میدان فوتسال موجود است و از طرف شب جوانان در آن سرگرم بازی فوتسال می باشند.
ورزش در ولایت کندوز در سالهای واپسین در می 3-4 سال بسیار یک رشد فضای خود داره، به خاطر از اینکه ما 25 رشته ورزشی در سطح ولایت کندوز داریم که یا عملا فعالیت خود در رشته های مختلف کارهای فنی خود پیش می برند.
از سوی هم شماری از ورزشکاران می گین که هرچند وضعیت امنیتی در این ولایت قناعت بخش نیست، اما با آن هم در میدان های فوتسال نوبت میگیرند و تا نیمه‌های شب فوتسال بازی میکنند. محمد حارس و شعیب الله، دو تن از بازیکنان فوتسال، در رابطه با رادیو آزادی چنین گفتند:
من در سمن فوتسال فوتبال میکنم، ساتیگی میکنم، در 3-4-5 پایین گرفتیم. ما از 10 تا 11 شب، از 10 تا 11 شب حالا به فوتبال خواهی کنم، 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 کنم،
کنم، کنم، کنم،
ساعت 11 بجه شب از جوانان در میدان فوتسال یاران شهر کندوز در حال بازی فوتسالند، اما در گوشه دیگر جوانان دیده می شوند که از نقاط مختلف شهر برای تماشای این بازی آمدند و ورزشکاران را تشویق می کنند. عبدالحی و سید محفوظ الله، دو تنی از این تماشاچیان، در رابطه چنین گفتند:
ولایت ما یک از نامترین ولایت هاست و از طرف شما میایم اینجا به خاطر رفع خستگی به تماشای فوتبال.
مدت میایم اینجا به تماشای بازی ها که این خستگی ما برطرف شوه و یک فضای دیگه برای خود ما ایجاد شوه.
به گفته آمری ورزشی کندوز که این بازی تا حدی در این ولایت رشد کرده که حتی در هر کوچه تا 2 تیم فوتسال ایجاد شده است و در حال حاضر بیش از 200 تیم فوتسال به گونه غیر رسمی از سوی جوانان ایجاد شده و فعالیت میکنند.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته که باید در نشست بعدی قطر درباره آتش بس صحبت شود. محمد قاسم زواک از ولایت هلمند در اسمس خود به ما نوشته وقت خوشحال می شود که در افغانستان آتش بس برقرار شود. و فضل کریم درویش از آریوب زازه پکتیا نوشته چنان تشنه صلحند مثل کسی که در ماه رمضان منتظر از آن افطار باشد. تشکر از پیام ها و نظریاتتان که با استفاده از شماره 818 از طریق شرکت مخابراتی افغان بیسیم به رادیو آزادی میفرستین و برای گرفتن اطلاعات بیشتر هم میتونین سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. تا لحظات دیگر در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان را خواهید شنید و این هم فشرده تازه ترین خبرها ساعت 9:30 به وقت کابل است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان از کشته شدن از سربازان امریکایی در رویداد دوشنبه در این کشور عمیقاً ابراز اندوه کرده. خلیلزاد چند ساعت پیش در توییتر ضمن قدردانی از وطن پرستی این سربازان گفته که عاملان این رویداد را به شدیدترین الفاظ ممکن نکوهش میکنند. شاروال نیویورک سه‌شنبه دستور داد تا برای حرمت‌گذاری به یک سرباز آمریکایی که در افغانستان کشته شد بیرق‌ها در این شهر به حالت نیمه افراشته درآید. بیل دی بلاسیو در یک نشست خبری همچنان گفت که کریستوفر سلوتمن 15 سال در اداره اطفایه نیویورک کار کرده بود. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در انتخابات ملی اسرائیل اعلام پیروزی این کرده است. نتایج رسمی نهایی قرار است ناوقت امروز 10 آوریل اعلام شود. و لوئیس رانوال ایالات متحده گفته انتظار دارد نسخه کامل تر از گزارش رابرت مولر سالانوال ویژه در مورد مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 ایالات متحده تا یک هفته نشر شود. همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. ما از هفته صبح تا هفته شام در 7 روز هفته با شماستیم و این هم برنامه هفتگی این ساعت.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. باز هم برنامه را از پیام ها در مورد سیلاب ها آغاز می نماییم و البته قابل یادآوری است که همکارم ژعفر احمدی در مورد سیلاب ها با آقای محمد اسلم سیاس معاون ریاست عمومی اداره آمادگی مبارزه با حوادث مصاحبه انجام دادند که می توانید در جریان این برنامه بشنوید. اما در قدم اول توجه نمایید به پیام ها.
بغرض از مزاحمت از اون سالی در ایسوف ساهای مربوطه تیرگ و کباتاش و نوامات و اینجا به تماس تیم مزاحم شما هستیم در رسانه ها بیرسند که کل مردم توسط پرندگی شدید آب آشامیدنه مردم کلان قط شده دیگر نه در اصطلاح اینجا آگ نه کنده ایمانه نه چشمه ایمانده و خلاصه هم از بین رفته مردم به کلی دیگر از آج آشامیدنه در این صورت قط شده دیگر.
اسمم محمد انیس هست از ولایت بلقیس رساله قادس از حوزه گنبد به تماشا رویم. سیلابی که در هم دیشب از زیاد کرد با بارانداری زیاد شد شدید باقای مردم بسیار خراب کرده و مردم خسارات زیاد رسیده. بیش از 50 بیکون خسارات زیاد دیده و همین بازار گنبد مربوطه وزه گنبد است بسیار خسارات دیده. و از شما خواهشمند هستیم که صدای ما را به مسئولین این کار برسانیم و به زی گپ کشیدگی شود. و مردم بسیار خطرات دیده و بسیار سر صدای جدی دارن و آرزو دارن صدای شما بشنوانم. این کسایی که مسئولین از این گپ است و از مؤسسات است خیره هرچی که است صدای شما برسانیم.
نگم آنه ولایت بادغیس ولسوالی قادس از رستای دریبون ملی کابلچه خوشی ما گپ میزنیم. برادر همه سیل و سیلابا خیلی خساره رسونده تا شمایدنه ما رو غد کده لوله ها رو غد کده خلاص زمین ها رو ببرده زمین ها کرونده میگیم ما مردم.
صداقت اسمم از ولایت بادغیس ولسوالی بالا مرقوب و تماس شدم به همراه شما و برنامه شما. از شما خواهش می‌کنم که صدای ما رو گوش مقامات بالا برسانید که در ولسوالی بالا مرقوب به نوعی عمل 1398 شب جمعه طوفان سرازیر شده دریای بالا مرقوب به شمال نو تا پولهایی که موترهای کلان از سرش عبور میکرد پولها را تخریب کرده به صدها هزار هکتار زمین را کشتزار مردم را تخریب کرده است. از مقامات بالا خواهش می‌کنم که سر مقامات مؤسساتی هم رو کنند که برای ما مردم پول بسازد. ارتباط ما بالکلی به ولایت بادغیس و ولسوالی ها قطع شده. یک مریضی اگر پیدا می شود با ما مردم بسیار با مشکل هستیم. یک کیسه آرد که مثلا بود به 1100 افغانی فعلا به 2000 افغانی شده. بسیار با مشکلات مواجه هستیم.
من از ولایت ایران و ولسوالی شیمدان و شما صحبت میکنم برادر. صدای من 100% پخش میکنیم. این سیلاوا ما خیلی اذیت کرده، خونه ما چپه کرده، ما ویرانه کرده. تاخیه به نام تجهیزی امیر از سازمان ملل خواهش میکنیم که شما به دولت اعلان کنیم امیر سازمان ملل برک ببنده. سالای بسته بود، حالا اور بزده، غمخوری هم نیه که ایر ببنده. از منطقه پشت کوشیندن کلن زیر تهدید امیر روده. خواهش میکنیم صدای ما ضعف کنیم برادر.
رادیو رجالی من گفتم ما با امیت سنگ آتش دوائی که با غلط نبیمره بیشب که شب جمعه بود سیل آماده بود امی اردو ملی رار بند نکرد رار بستنه کرده بود که اینجا سیل نره مردم را نگشتون طوفان هم بود مردم برف 8 موتر خیلی بسته مسافرین او برده خیلی هم کمه خیلی ما گب مزنم مردم ای بتر رو ده لشه خور میپاله رشه خور ما خور. از شما خواهش میکنم که این اردو ملی بگیم که از شما میفهمین که این را طوفان بارش شما در سیل مرمر رنگ داریم برای 7 نفر هم که 3000 فامیلی یکی دو تربیه آوردن و مجتمع ایرات آوردن به سرخانه آوردن دگره همه و تا دریا گومه همه مردم عزیزان مردم همه حاله این میرن که با پاله موترها گوم با چای نگوم زنا گوم همه گوم های تقریبا 65-66 نفره 7 موتر بوده که اینا 8 موتر بوده گوما. خواهش می‌کنم خواهش می‌کنم اردو ملی رو بگین که اینا کارا خوبی کنن که میتونه رار بند کنه مردم رنگ بزنیم بره.
شنونده نهایت محترم، پیام شما را با محترم آقای محمد اسلم سیاس معاون ریاست عمومی اداره آمادگی مبارزه با حوادث در میان گذاشتیم. و حالا توجه نمایید به مصاحبه همکارم ژکفر احمدی.
خب اداره شما جناب سیاس برای رسیدگی به وضعیت اسفناک کسایی که در نتیجه سیلاب ها بیجا شدن از خانه هایشان دقیقا تا حال چه کرده و چی برنامه ها در روزهای آینده برای رسیدگی و کمک به اینا شما روی دست دارین؟
اما رقمی که روزهای گذشته من خدمت شما عرض داشتم چند مرحله وجود داره که با وضعیت کسایی که از حوادث تاثیر میشن رسیدگی شده که مرحله اولمو مرحله جستجو و نجات است که در اون مرحله تیمهای جستجو و نجات به ساحه میرن و وضعیت تحت کنترل میارن و کسایی را که آسیب دیدن به محلات امن انتقال میتن به شمول مجروحین و کسایی که در فضای باز زندگی میکنن باز برای از اونا بعد از اینکه به مناطق امن انتقال شدن مواد غذایی طبخ شده و همچنان مواد غیر غذایی مثل خیمه، کمپل و سایر دستمندی هاشون توزیع میشه.
بله خب
رقمی که خدمت شما عرض داشتیم این مراحل در تمام ولایاتی که از حوادث سیلاب ها به این اواخر متاثر شدن ای تکمیل شده و کسایی که دینا بیجای شدن با در نظر داشتی وضعیتشان یا به محلات امن انتقال شدن و همچنان مواد غذایی و غیر غذایی به اختیارشان قرار داده شده و ضمناً هنوز تلاش ها ادامه داره به این که تمام کسایی را که اینا از این حوادث متاثر شدن فروی صورت بگیره و بعد مطابق با نتیجه سروی و همکاری مؤسسات تمام اینا تحت پوشش قرار داده میشن که این برنامه جریان داره.
یعنی منظورتان ایست که تا حالا برای تمامی این افراد متاثر شده در نتیجه سیلاب ها کمک های لازم صورت نگرفته؟
به تو گفته نمیتونیم که کمک های لازم صورت نگرفتم. رقمی که من به اول عرض کردم کمک های لازم، مثلا اگر کسی به محل حادثه گیر مونده به محل امن انتقال شده یک کمک است، کسایی که مجروح بودن به شفاخانه انتقال شدن یک کمک است، کسایی که برشان مواد غذایی تبخ شده یا گرم توزیع شده یک کمک است، حتی در مکاتب و جاهایی که پناهگاه وجود داشته اینها انتقال شدن و به اینا کمک ها صورت گرفته، معنایش است که به اینا رسیدگی صورت گرفته. اما هدف ما این که در مرحله چهارم حادثه که مرحله احیای مجدد هست، در قسمت احیای مجدد کار روان است که به شکل از اشکال اینا در محلات جای بجا شوند که اگر وضعیت و موقعیتشون خوب نباشه رسیدگی بهتر به اینا صورت بگیره و کمک های خوبتر رسیدگی شود.
آقای سیاس، شما میدونین که در نتیجه این سیلاب ها بیشترین کسایی که از خانه هایشان بجا شدن متعلق به کدام ولایت ها هستند؟ اینجا از هرات، بادغیس، فاریاب، بلخ، هلمند و قندهار نام گرفته میشه.
ای استثنای هلمند که شما گفتین، باقی ولایت هایی را که نام گرفتین اونها جمله ولایاتی است که به شکل از اشکال آسیب های بیشتر دارند و بیشترین آسیب ها به ولایت بادغیس و هرات وجود داشته که در اینجا تلفات بشری هم بیشتر بوده، اما امکانات خوب هم در سطح ولایات وجود داشته که به اینها رسیدگی بهتر صورت گرفته.
اما پاسخ شما به نگرانی ها و انتقادهای افراد بیجا شده در برخی از مناطق چیست؟ اینا میگن که تا هنوز اداره های مسئول به شمول اداره شما کار را که باید میکردن برای رسیدگی به وضعیت از اینا انجام ندادن.
جریان رو با شما تشریح کردم که تا اینمی مرحله کارا صورت گرفته، اما کسایی که اعتراض هم دارن اعتراضشان بالای دیده ما به خاطر از این که اونا همو امکانات بسیار کلانی را که داشتن و از دست دادن توقع دارن که همو امکانات برشان برسه، دقیقا یک مقدار مشکل است. اما از نقطه نظر تخنیکی وقتی رسیدگی به کسایی که ما میگیم از حوادث متاثر شدن که اونمو غذای تبخ شده است یا مثلا خیمه، کمپل، اینی گتاس که برشان توضیح شده و در این زمان بعد از این که کمک های مؤسسات هم بر از ختم سروی برشان توضیح شده و دولت توضیح شدن است، اینا میگن که اونمو چیزی را که ما از دست داریم باید برشان برسه که یک مقدار دشوارتر است.
مسئله دیگه که در اینجا مطرح است تلفات است. دیروز اعلام شد که شمار تلفات به بیش از 160 تن میرسه. اطلاعات نو شما چیست در این مورد؟
اگر منظور تلفات انسانی از با اصطلاح تیرمای امسال باشه که در آغاز زمستان در ختم تیرما و آغاز بهار در مجموع تقریبا 4 ماه را در بر میگیره، احتمالا این ارقام درست باشه. اما در طی یک دو هفته که گذشت به مجموع تلفات انسانی به 42 نفر رسیده و این در اثر یعنی سیلاب ها در همین ولایت است که شما نام گرفتین.
در پلوی از این که این خانواده های بیجا شده خانه ها و کشانشان از دست دادن، کودکانشان از رفتن به مکتب و اینا هم محروم شدن، تا چی زمان اینا بجا خواهند ماند؟ تا چی زمان از خانه ها و محلات بود و باشان دور خواهند بود؟
البته اگر هدف موضوع ادامه تعلیم باشه، بجا شده ما در هر محلی که بجا شده باشن و و نزدیکترین محلاتشون مکاتب هم وجود داره و یکی از خوبی های معارف افغانستان است که جرابه که یک شاگرد مراجعه میکنه برای شامل شدن در مکتب به گونه موقت، تمام افراد مکاتب ازشون نمیخواه، فقط کافی است که اینا خودشون معرفی کنن که بجا شده هستن و در امو مکاتبی که اینا به گذشته درس میخوندن مکاتبشون معرفی کنن. این مکتب ها اینا را کمک میکنه که موقتا شامل تعلیم شون و بعد باز اسنادی که ضرورت است از اینا خواسته میشه که اسنادشون تبدیل شون.
آقای سیاس، نهادهای کمک رسان و خیریه در قسمت رسیدگی به وضعیتی بجا شده ها شما را چقدر کمک کردند و از این نهاده ها هم انتظار دارین در روزهای آینده با شما همکاری بکنن یا امکانات را که خودتان دارین به مو بسنده میکنین اکتفا میکنین؟
شما میبینین که حوادث یک معضله جهانی هست و تمام کسایی که آسیب میبینن تنها در افغانستان میکردن. همی در طول همی چند هفته گذشته شما و کشورهای همسایه افغانستان هم